فارسی تا فارسی با نام و یاد دوست که هرچه خوبی و زیبایی است از الهام و عنایت اوست. به برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو خوش آمدید. حسن منصوبی هستم، میزبان و میهمان توام شما. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز وفات رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران، حضور شما شنونده گرامی در این برنامه خیر مقدم عرض می‌کنم. بنابر مناسبت پیش رو و به این بهانه در برنامه امروز با همکاری استادان و کارشناسان محترم تصمیم داریم در مورد شعر و ادبیات آیینی و عرفانی و شعر امام رحمت الله علیه صحبت کنیم و تأثیر این نوع ادبیات خاص رو در حفظ و ارتقاء زبان فارسی و ادبیات پارسی مورد بررسی قرار بدیم. مهمانی به صورت حضوری و مهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در زمان مناسب خدمت شما شنونده ارجمند معرفی خواهیم کرد. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ضمن تشکر از همراهی شما، تلفن برنامه ما 2786-1035 و 2265-2285 هست. همچنین راه پیامک رادیو گفتگو 301035 هست که منتظر پیام ها و انتقادهای شما نازنینان خواهیم بود. همکاران من همواره برای ارتقای سطح برنامه خریدار و پذیرای صحبتهای شما عزیزان شنونده هستند. همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست که شنونده پیامهای شما عزیزان خواهیم بود. نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای ارجمند خودتون مطلع کنید. شنوندگان عزیز، شما تا ساعتی بعد میتونید این برنامه رو از روی سایت رادیو گفتگو برداشت کنید، هم به صورت صوتی و هم به صورت مکتوب. متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو موجود هست. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تهیه کننده خوب این برنامه جناب استاد بهزاد محمودزاده هستند. هماهنگی ها و آیتم سازی توسط سرکار بانو فاطمه ربانی انجام شده و صدا برداری هم به همت سرکار خانم آقایی پور انجام میشه. من هم حسن منصوبی همراه شما هستم. شنوندگان عزیز و محترم، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب ما از رادیو گفتگو باشید. در میخانه به روی همه باز است هنوز، در میخانه به روی همه باز است هنوز، سینه سوخته در سوز و گداز است هنوز. بی نیازی است در این مستی و بیهوشی عشق، در هستی زدن از روی نیاز است هنوز. چاره از دوری دلبر نبود، لب بربند که غلام در او بند نواز است هنوز. راز مکشای مگر در بر مست رخ یار، که در این مرحله او محرم راز است هنوز. دست بردار ز سوداگری و بلهوسی، دست عشاق سوی دوست دراز است هنوز. نرسد دست من سوخته بر دامن یار، چه توان کرد که در عشوه و ناز است هنوز. ای نسیم سحری گر سر کویش گذری، عطر برگیر که او غالیه ساز است هنوز. با درود و خوش آمد مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خرسندم که در بخش نخست از برنامه از پارسی تا فارسی با عنوان یک آسمان نگاه، میزبان نگاه سبز و پرمعرفت شما نازنینان هستم. خب شنوندگان عزیز، در این بخش ما گپ و گفت مفصلی داریم با کارشناسان کاربلدی که در حوزه ادبیات عرفانی و ادبیات آیینی وقت مغتنمشون رو به ما دادند و بحث رو با این بزرگواران به پیش خواهیم برد. مهمان نخست ما که به صورت حضوری در استودیو تشریف دارند، جناب عمار موحد، شاعر و پژوهشگر ادبیات شیعی و ادبیات عرفانی هستند. ایشون دبیر فصلنامه عرشه شعر هم هستند. جناب عمار موحد، خیلی خوش اومدید به استدیو گفتگو در برنامه از پارسی تا فارسی. سلام و معرفه کوتاهی با شنونده ها داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همچنین شما سرور عزیزم و مجری توانا جناب آقای منصوبی و دستندرکاران برنامه وزین از پارسی تا فارسی در خدمتون هست.
بسیار عالی، خدمت از ماست. اما شنوندگان عزیز و محترم، مهمان دیگری داریم از کارشناسان خوب روزگار که به صورت تلفنی وقت شریفشون رو در اختیار برنامه از پارسی تا فارسی دادن. جناب استاد مسلم نادعلیزاده، ایشون دبیر علمی شورای شعر، ترانه و کلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و همچنین مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی در مؤسسه آموزش عالی اهل بیت علیهم السلام. جناب استاد مسلم نادعلیزاده، اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام و احترام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت از تعالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه و دوست بزرگوارم جناب آقای عمار موحد، و در خدمتون هستم.
به به، درود بر کلام و وجود نورانی شما. خب با اجازه شما جناب استاد نادعلیزاده، من طبق رسم همیشگی با مهمان حضوری کلام رو آغاز میکنم، اما خواهش من از هر دو کارشناس مهمان اینه که بحث به صورت تضارب آرا و گفتگوی مستقیم پیش بره. هر جایی که صلاح میبینید نکته‌ای بایستی مطرح بشه، در بحث ورود بکنید به اختیار، و در گرما گرم نیوشای شنوندگان عزیز ما رو هم بهره‌مند کنید از بیان گرانبهای خودتون. جناب عمار موحد عزیز، بحث پیرامون ادبیات آیینی و عرفانی هست. تا جایی که بنده مطلعم در این فصلنامه نوینی که شما به جامعه شاعران و پژوهشگران ادبی کشور اهدا کردید و به تازگی مباحث جدیدی رو در تاریخ پژوهی ادبی مطرح کردید در حوزه ادبیات شیعی با عنوان عرشه شعر، سخن فراوان هست در بحث ادبیات عرفانی. به اقتضای زمان برنامه، حالا صلاح شما اگر باشه، صلاح دید شما، از بحث تاریخی آغاز کنیم، بعد به مباحث زیباشناسی ادبیات شیعی و ادبیات عرفانی ورود کنیم که ما بقیه کلام رو از شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
خواهش میکنم. ادب حکم میکنه که بنده هم عرض سلام داشته باشم خدمت برادر بزرگوارم و استاد عزیزم جناب آقای دکتر نادرعلی‌زاده. و گمان میکنم بحث رو اگر از تعریف ادبیات شیعی شروع بکنیم، انشاءالله تو این وقت محدودی که داریم شاید بتونیم یک سیر تاریخی مختصری رو تو این فضا بیان کنیم، فارغ از تعاریفی که همیشه محل نزاع بوده در حوزه ادبیات آیینی، ادبیات دینی و ادبیات مذهبی. فکر میکنم به صورت مخصوص بیایم در خصوص شعر شیعی صحبت بکنیم و ادبیات شیعی. اگر بخوایم تعریفی کلی از ادبیات شیعی بیان بکنیم، شاید در دو حوزه بتونیم این تعریف رو دستبندی کنیم. ابتدا آثار منظوم و منصور ادبی که درباره اهل بیت علیهم السلام یا مفاهیم و رویکردهای شیعی به قلم نویسندگان شیعه نگاشته شده است،
چه در داخل ایران چه خارج ایران.
بله. یعنی محدودیت جغرافیایی ندارد. اما خب اگر بحث رو بخوایم پیرامون زبان فارسی طرح بکنیم، خب باید بیایم از قرن چهارم به بعد و در حوزه جغرافیایی زبان فارسی این بحث رو محدود تر بکنیم.
یعنی تا قرن چهارم ما خبری و رنگی از ادبیات شیعی نداریم در تاریخ ادبیات،
چیزی ثبت نشده،
چون یعنی هنوز در
زبان قوام نگرفته بوده،
یعنی اصلا اندیشه شیعی، مکتب تفکر شیعی آنچنان که باید شکل نگرفته بوده.
به خاطر اینکه خب در اون دوران حکومت که حکومت شیعی نبوده،
مکاتب فقهی اعتزالی و
بله و چه تو حوزه کلام چه تو حوزه فقه، گفتمان غالب گفتمان اهل تسنن بوده. اما با تمام این در نظر گرفتن این موارد، شاعران از وقتی که شروع کردن به بیان شعرشون و آفرینش ادبی تو حوزه زبان فارسی، رگه های شیعی رو ما در آثار مکتوبی که ثبت شده و به دست ما رسیده مشاهده میکنیم، یعنی از قرن چهارم به این ور. خب از قرن چهارم ما با شاعران بزرگی مواجه هستیم که قله های ادبیات و زبان فارسی هستند. فردوسی بزرگ در مقدمه شاهنامه صراحتاً ارادت خودش رو به امیرالمؤمنین ابراز میکنه و خودش رو پیرو و علی علیه السلام بیان میکنه. و اگر بخوایم دقیق تر به اندیشه فردوسی توجه بکنیم، شاید بشود رگه های امامیه بودن اون رو هم پیدا کرد با توجه به مواردی که تو حوزه کلام و اعتقادات بیان کرده و خیلی فاصله داره حتی از تفکرات معتزله که شاید شباهت هایی هم با کلام شیعی داشته باشه که این جای بحث مفصل داره.
خیلی عالی. جناب دکتر موحد، اگر اجازه بدید، مهمان بزرگواری به صورت تلفنی به بحث ما پیوستند، من عرض سلام و ادبی خدمت ایشون بکنم. یه مقدمه کوتاهی هم از هر دو مهمان تلفنی بشنویم و مجدد برگردیم خدمت شما، بحث به صورت هماهنگ و بین سه کارشناس پیش بره. بسیار عالی، سپاس از مقدمه بسیار خوبی که در انداختید جناب عمار موحد. جناب دکتر محمد علی جانی استاد دانشگاه و استاد زبان و ادبیات فارسی هستند که مهمان تلفنی دیگری از برنامه امشب ما هستند. جناب دکتر محمد علی جانی، اگر صدای بنده رو میشنوید، عرض سلام و احترام خدمت شما. خب مثل این که اتصال قطع شده، فرصتی باشه ما در خدمت استاد عزیزمون جناب نادرعلی‌زاده باشیم. جناب استاد نادرعلی‌زاده، صدای بنده رو دارید شما؟
بله.
بسیار عالی، ما در خدمتتونیم. به عنوان مقدمه بحثی که مد نظر دارید از شما بشنویم و لذت ببریم.
خواهش میکنم. من به اصطلاح در خلال فرمایش های جناب موحد قطع شد تماسم و من به هر حال نتونستم استفاده کنم. ولی ادبیات آینی یا مذهبی یا شیعی، حالا با هر تعبیری که ما بیان کنیم، همونطور که همه مطلع هستی و مستحضرید، از آغاز شکلی زبان ادب فارسی در واقع به اصطلاح در اشعار شعرهای ما قابل ردیابی است. چه در اشعار شعرها و چه در آثار نویسندگان میتونیم رگه های از گرایش به تشیع و بیان عقاید شیعی رو پیدا کنیم. البته خب در ادبیات عرب سابقه ادبیات شیعی قدیم تر هست و تقریبا میشه گفت از زمان خود حضرت رسول ما اشعاری رو داریم که محتوا و مضمون اون اشعار عرض ادب و ارادت خدمت مقام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام هست و بعد از وفات پیامبر همین اشعار مدام در خدمت ترویج عقاید شیعی هست، مخصوصا عقیده وصایت امیرالمؤمنین. یعنی وصایت یکی از کلیدواژه‌های مهم هست در اشعار شیعی در زبان ادبیات عرب، که خب حالا در اشعار شعرهای برجسته مثل کمیت بن زید اسدی، مثل خدمت شما عرض کنم که سید همیری و دیگر شعرهای شیعه عرب زبان به اصطلاح به یادگار مونده. اما در ادبیات فارسی هم از قرن چهارم که ما اشعار فارسی رو به صورت دیوانها و آثار مکتوب امروزه در اختیار داریم، چون بسیاری از اشعاری که در قرن سوم سروده شده در دسترس ما نیست. یعنی شعرهای صداهای نخستین اشعارشون خیلی کم و صورت پراکنده در حد چند بیت به دست ما رسیده، اما از قرن چهارم تقریبا میشه گفت که اشعار بیشتری از هر شاعر به دست ما رسیده، ولی بعضی شعرها همچنان دیوانهاشون مفقود هست و ما اطلاعی از بسیاری از سرودهای اونها نداریم. که از نمونه های این شعرها میشه به کسایی مرزی اشاره کرد.
بله.
خب کسایی بنابر اون چه که تذکره ها نوشتند، دیوانی داشته مشهون از مناقب اهل بیت و متاسفانه از اون دیوان که پر بوده از اشعار به اصطلاح ولایی و اشعار شیعی در حدود شاید چند صد بیت باقی مونده، که در این چند صد بیت هم البته بخش عمده‌ای اشعار در مدح و منقبت امیرالمؤمنین و حضرت ابوعبدالله علیه السلام هست. لذا این نشون میده که از همون ابتدا که شعر فارسی شکل میگیره در حوزه خراسان، ما اشعار شیعی رو هم داریم در قرن پنجم، خود شعر ناصر خسرو و شعرهای دیگه این گرایش رو میبینیم و همینطور که جلوتر میای این وسیع‌تر میشه، عمیق‌تر میشه تا روزگار ما که خب داستان منحصر به فرد خودش رو داره. یعنی روزگار ما یک برهه‌ای در تاریخ ادبیات هست که شعر شیعی در واقع دوره‌های خاصی رو تجربه میکنه، مثل مثلا دوره خدمت شما عرض کنم قرون هفتم و هشتم خیلی مهم هست برای بررسی اشعار شیعی، یا مثلا دوره صفویه و دوره قاجار و دوره معاصر ما، که اینها باید هر کدوم در جای خودشون تحلیل بشن و ویژگی های شعر شیعی در این دوران، شعر آهنگی در این دوران بررسی بشه.
بسیار عالی جناب دکتر نادر علیزاده. من احساس میکنم این مقدمه‌ای که حضرت عالی و جناب عمار موحد عزیز ما مطرح کردید نگاه تاریخی خیلی خوبی بود، دریچه خیلی خوبی بود برای آشنا شدن شنونده ها با پویش ادبیات عرفانی و آیینی که حالا تحت عنوان ادبیات شیعی هم روش بحث شد. اگر اجازه بدید همراه با شنونده های خوب صدای اندیشه ها در خدمت دکتر محمد علیجانی باشیم، استاد خوب دانشگاه، استاد زبان و ادبیات فارسی هستند، چون زیغ وقت دارند و دعوت ما رو پذیرفتند به صورت بداهه در برنامه شرکت کردند. کلام این بزرگوار رو بشنویم و مجدد در خدمت شما دو عزیز کارشناس هم باشیم. جناب دکتر محمد علی جانی صدای بنده رو میشنوید شما؟ عرض سلام و احترام و خوش آمد دارم خدمتتون. آقای دکتر علی جانی، بس پیرامون ادبیات عرفانی و ادبیات آیینی، حالا با عنوان ادبیات شیعی هم بحث شد تاریخچه‌اش، آنچه که حضرت عالی، حالا جدای از تاریخچه بحث، آنچه که از ملاک‌های زیباشناسی، ملاک‌های مضمونی و موضوعی یا حتی از شاعران خاصی که مد نظرتون هست پیرامون موضوع برنامه امشب از پارسی تا پارسی صلاح می‌دانید، ما و شنونده‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم که بشنوید.
به نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام خدمت شما و همکاران فلسفه شرکت کننده در برنامه و همچنین سلام و حسامت به شنوندگان فلسفه رادیو گفتگو. عرض می شود که ادبیات شیعی ادبیاتی که یک ادبیات مکتبی هست، ادبیاتی که حول مضامین خاصی می گرده و ما حالا پیشینش رو آمیخته با ادبیات سنی داشتیم که مثلا در آغازه دیوان شاعران در متن و منقبت اهل بیت و اینها گفته شده، حالا خلفای راشدین بوده، بخشیش هم اختصاص داشته به حضرت علی، آنچه که مثلا بیشتر روشن چون گفتمان دینی مسلط در تاریخ ما گفتمان سنی مذهبان بوده و وقتی گفتمان مسلط سنی مذهبان خب آنچه که مشخصه گفتمان دینی و ادبیات دینی، ادبیات ما انعکاس اصلی بخصوص در اون که ما در تجلی شو در چهار شاعر، چهار سخنگوی وجدان شاعر وجدان ایرانی میبینیم به قول دکتر اسلامی ندوشن، اونا هر چهار سنی مذهبن، ولی آنچه که مثلا بیش از همه نمود پیدا میکنه اون جاییه که به مثلا امام علی پرداختن یا مثلا در کنار خلفای راشدین اون سه تا خلیفه به مثلا امام علی هم توجهاتی داشتن، این وجه شاخصشه. حالا ما کارهای مستقلی هم بوده ولی خب میگیم که گفتمان مسلط چون گفتمان سنی مذهبان بوده، ما بیشتر ادبیاتی که داشتیم ادبیات آینی سنی مذهبان هست.
بله.
آثاری هم که بوده مثلا همین که دوست از ما فرمودن مثلا بایی که چندان شعری ازش باقی نمونده، خب اینم بیشک علتش هم باز تسلط و گفتمان سنی مذهبان هست. ادبیات شیعی هم بخصوص در شعر آنچه که هست در مدح امام علی هست، جاهایی که ما هم میبینیم جسته و پراکنده میبینیم مثلا اشارهی به مثلا امام حسین و
واقعی عاشورا،
واقعی عاشورا، چون ما در بین ادبیاتش ما در بین 12 امام خصوص در تاریخ شیعه بیش از همه دو امام کشته شدن، بیش از همه، اون هم به خاطر ویژگی ها قهرمان بودگی ماست. ببینید ملت ما ملتی هست که بسیار قهرمان هست و روایات تاریخی که قهرمان بیش از هر چیزی تجلی بده و با خصوصیات کهن الگویی روح ایرانی پایدار باشه،
بله،
اون رو در خودشون بیشتر تجلی میده. مثلا ما داریم روایاتی که در اون به قولی حماسه به جا مونده، ما حماسه هایی داریم که حضرت علی با رستم مثلا برخورد داشته.
بله. یعنی به ساحت افسانه پردازی انتقال پیدا کرده.
بله،
یک واقعه تاریخی در رویه اسطوره پرداز و کاریزما پرداز ایرانی ها به ساحت افسانه هم انتقال پیدا کرده.
انتقال پیدا کرده. بعد ما در این بین دو شخصیت بر صدر نشستن و روایت هایی از تاریخ اونها به دست داده شده که تاریخ بر مسند اسطوره نشسته. یکیش امام علی و ماجرای عدالت علی و به قولی
وقایع حیاتشون، جنگ ها، درب خیبر و
کارهاشون، بله، و همچنین امام حسین علیه السلام با اون مرگشون که اتفاقا آقای مرحوم شاهرخ مسکوب اونجا اشاره میکنه و تو کتاب های مختلف هم اشاره شده که روایت امام حسین با روایت سیاوش شاهنامه بسیار عجین بوده.
بله.
یعنی چی؟ یعنی آنچه که ما از امام حسین شنیدیم شباهت‌های به فراوانی داره با ماجرای سیاوش در شاهنامه، کشته شدنشون، مظلومیتشون. بعد حالا این جالبه، من میگم که این دو نفر بر صدر می‌نشینن خصوص در مورد امام حسین، چون امام حسین اون ماجرای همسر برگزینیشون و این که همسرش، بله، از ایرانی‌ها بوده و داستان‌هایی که هست در این باب و
اینها باعث شده اولا ویژگی امام حسین هم از این طرف از طرف همسرگزینی طبق روایت هایی که حالا یا واقعی هستن یا ساخته شده با ایرانی ها نسب پیدا میکنه. خب
بله،
اون دختر شاه ساسانی که گرفته میشه، بعد نهایتا اونی که طبق روایاتی که گفته میشه عمر رد میشه و سران بزرگ عرب رد میشه، نهایتا اون امام حسین رو برمیگزینه. حالا این یا اگر واقعی هست که بحثی نیست، فبه ها اگر هم ساخته شده هست نماینده یک روحیه هست، و اون روحیه این که چی؟ اینی که امام حسین تبارش با ایرانی ها و نسلی که ازش مونده با ایرانی ها عجین بودن.
آقای دکتر علی جانی میبخشید، دقیقا مشابه همین چارچوب اسطوره سازی رو در مورد ازدواج کوروش هخامنشی هم مطرح کردند. بله، اونجا که در انتخاب همسر ترنجی رو به هوا میندازن. بله،
من پیشورد ایدئولوژیک، حالا پیشورد باوری، من ایدئولوژیک نمیگم، حالا بله، پیشورد عقیدتی که ساخته میشه، چون اون بحث با اون بحث نژادی و اینها ها میخته میشه، میبینیم که امام حسین رو به یک طوری سعی میکنن نزدیک کنن به ایرانی ها. بعد اهل بیت و امامان بخصوص در اون گفتمان 12 امامیش با ایرانی ها خیلی عجیب میشه. چرا؟ ایران طبقه حالا بعضی روایت ها، طبقه حالا تفسیر بخش تفسیر ها، ایرانی ها در ماجرای حمله اعراب، نه اسلام، در ماجرای حمله اعراب و اون تسلط گفتمان عربیت مظلوم واقع میشه.
بله،
بعد گفتمان گفتمان ایدئولوژیک مسلط در بین اعراب گفتمان سنی هست، و گفتمان مغلوب در بین افراد در بین اعراب گفتمان شیعه. شیعیان گفتمان مغلوب هستن، ایرانی ها هم به یک معنا گفتمان مغلوب. اینها با هم عجین میشن و عامل وحدت بخش این دو گفتمان میشه اهل بیت، میشه دو شیعه 12 امامی. بزرگترین تجلی این مظلومیت میشه امام حسین علیه السلام، در اونجا با روایت شاهنامه کاملا عجین میشه. یعنی اون روایتی که در سیاوش شاهنامه هست به شکل عجیبی با ماجرای امام حسین پیوند خورده، که ما اتفاقا توی رمان سوبوشون خانم سیمین دانشور این رو به وضوح میبینیم.
بله،
واری هایی که در مرگ سیاوش هست، اون یوسف شخصیت اصلی رمان سوبوشون و اینها، به هر حال ما میبینیم اون ماجرای سیاوش از این طریق، از طریق عجین شدن تو گفتمان مغلوب، یکی ایرانیت و دومی شیعه، در شخصیت و روایت امام حسین خودش رو متجلی میکنه. و به نظرم بیشترین تجلی گفتمان دینی ما در تاریخ کهن اسلامی ما در دو شخصیت، یک امام علی و دوم امام حسین. حالا بعدها ما اگر مثلا صفویه رو در نظر بگیریم، صفویه گفتمان ادبی غنی و حقیقی نداره. ما از زمان صفویه آنچه بیشتر میبینیم تاریخ سازی از در مقابل گفتمان مسلط مثلا سنی مذهبان که تا اون موقع مسلط بودن و اینها قدرت میگیرن، تاریخ سازی میکنن و گسترش پیدا میکنه به امامان دیگه، به تاریخ و افراد دیگر، اسطوره های دیگری سر برمی آورن یا اینکه بر صدر می نشینن. اما آنچه که به نظر من بر حول ادبیات شیعی کهن ما بر حول و بر محور دو شخصیت اصلی میکرد که هر دو قهرمانن و با ویژگی های روح ایرانی عجینند.
بسیار عالی جناب دکتر علی جانی، ممنونم از توضیحات خوب شما. شما چون فرموده بود که وقت کوتاهی دارید برای حضور در برنامه، به این خاطر میپرسم آیا ما افتخارینی داریم در ادامه برنامه مجدد در خدمتتون باشیم یا خیر؟
بند حقیقتش به دلیل مشکلی برام پیش اومده نمیتونم پیش از این در خدمت شما باشم.
ممنونم، ممنونیم از حضور گرمتون و بحثی که مطرح فرمودید. هر کجا هستید سبز و سلامت و پیروز باشید.
پیروز و موفق باشید. من هم توفیق شما رو از ایزد منان آرزومندم
درود بر شما و حق یارتون. سپاس از
شما. خدا خدا.
خب جناب دکتر نادر علیزاده، صدای بندر میشنوید؟
بله.
ما جناب عمار مبعد عزیز هم در استودیو حضور دارند. دقایق طولانی رو در خدمت های علی جانی بودیم، صرفا به خاطر اینکه حضورشون با شرایط خاص بود در برنامه. از شما بشنویم در حوزه ادبیات.